آنی متوالی. علاقمندان به پرسپولیس امیدوار هستن که دوباره این تیم بتونه مقام قهرمانی رو در فصل جاری به دست بیاره، گرچه دو رقیب قدرتمند سرخپوشان رو برای رسیدن به مقام نخست همراهی میکنن، یعنی تیم‌های اصفهان و استقلال. پیرامون تیم فوتبال پرسپولیس و شرایط این تیم با آقای اردلان آشتیانی گفتگو میکنیم از بازیکنان سابق باشگاه پرسپولیس. آقای آشتیانی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای آشتیانی. خب شرایط پرسپولیس رو بفهمید، چطور ارزیابی میکنید در آستانه مسابقه بعدی سرخپوشان؟
خب ببینید، روی کاغذ پرسپولیس شاید حالا بگیم که بازیش از سپاهان یه ذره سخت‌تره، ولی من فکر کنم آقای محسن هاشمی تو این اواخر لیگ هر چی که میگذره اون تیمی که با تجربه تره به نظر من میتونه به عملکرد بهتری داشته باشه. و شما نکنه اکثر بازیکنهای پرسپولیس قهرمانه تو لیگ برتر تونستن تجربه کنن، این خیلی میتونه بهشون کمک کنه.
بله.
و میدونن تو روز آخر چجوری میتونن نتیجه بگیرن. در صورت میگم بازی پرسپولیس رو فقط میذاره سخته، بازی استقلال سخته و شاید حالا سپاهان به غیر از یه بازی با مثل رفسنجانش بقیه انتظار داشته باشیم که امتیازها رو بگیره. خب جذابیت لیگ برتر ما امسال به این شکل بوده که هیچ تیمی معلوم نبوده که کدوم از رو فاز قبل برنده است و خب تو زمین نتیجه ها شکل میگیره و فکر کنم که این به جذابیت لیگ برتر ما کمک
کنه. اما یه نکته وجود داره و اونم این هستش که تیم مثل کرمان برابر یکی دیگر از تیم‌های انتهای جدولی یعنی ساعت نفت آبادان تن به شکست داد هفته پیش و حالا با پرسپولیس بازی خواهد کرد. به نظر شما اون نتیجه و شکست قبل از رویارویی با پرسپولیس شرایط برای مسیا چطور رقم خواهد زد؟ آیا شرایط این باشگاه بحرانی تر شده برای بازی با پرسپولیس یا انگیزه‌ای بیشتر دارن برای اینکه امتیاز بگیرن؟
به آقای معتقد باشیم واقعا این که حالا یه ذره صنعت نفت اومد و یه ذره باشه که تای جدول تکون بخور و این اتفاقایی که بیفته یه ذره به جذابیت بازی‌ها در آخر جدول کمک کنه و شکی درش نیست، ولی مثل کرمان وقتی که به بازی‌هاش نگاه میکنه بیشتر تمایلات و تفکرات مربیش اینه که روی فوتبال تدافعی و ضد حمله روی بیارن، روی ضد حمله خیلی تمرکز میکنن با اینکه 4-3-3 بازی میکنن، ولی اکثر هدفشون اینه که فضاها رو ببندن و توپو بدن تیم حریف رو بیان به تیم حریف ضد حمله بزنن. طبیعتا همین نوع بازی هم جلوی پرسپولیس انجام میدن توی کرمان. تا حالا اگه من فکر میکنم که حتی بتونم جلوی پرسپولیس یه مساوی هم بگیرم واقعا کار بزرگی کرد.
اما درباره ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس هم صحبت بکنیم. خب آقای آشتیانی، قبل از بازی شهرآورد بازی برابر تیم فوتبال مثل کرمان و الان سروش رفیعی بازیکن که یک بار در این فصل طعم 4 اخطار شدن رو چشیده، یکی از بازیکنانی است که در خطر محرومیت قرار داره اگر کارت زرد بگیره در بازی برابر تیم فوتبال مثل کرمان، و غیر از سروش رفیعی، میلاد سرلک، وحدت هنانوف، سینا اسدبیگی، مهدی ترابی، گورگی گولسیانی، علیرضا بیرانوند، وحید امیری، محمد عمری و علی نعمتی 9 بازیکن دیگه این فهرست هستن. به نظر شما آقای گل محمدی با چه تدبیری این بازیکنان رو روان زمین خواهد کرد؟ از همون استفاده میکنه یا فکر میکنه به شهرآورد و خطر 4 اخطار شدن این بازیکنان؟
بله متوجه، واقعا شهرآورد مهمه و خب بردن شهرآورد به نظر من یکی از نکات مهم توی تیمای پرسپولیس و استقلال هست. میگم کمتر از قهرمانی نیست، ولی خب گفتم که خب قهرمانی ارزش خیلی بالاست. فکر می‌کنم که شما مثلا بازیکنی که در معرض اخطار قرار داره و میدونه احتمال داره شهرآورد رو دست میده، خب کمی خودش مراعات میکنه، شاید تو پرسینگ حالا مثل گذشته نخواد با شدت پرس کنه، مراقبه اینه که خطا نکنه، مراقبه اینه که اخطار نگیره. میخوام بگم که همش فکرش درگیره، شاید از لحاظ تاکتیکی هم حتی فکرش از به خاطر این اخطار نگرفتن در بیاد و تمرکز لازم رو نداشته باشه. شاید تاثیر خیلی تاثیر بذاره رو عمل کرده بازی کنه. نمیدونم یعنی گل محمدی میخواد که مدلی بازی کنه یا چه بازی کنه یا استفاده
حالا
کنه.
اگر قرار باشه که آیا آشتیانه قرار باشه که ترکیب پرسپولیس در بازی قبلی رو در واقع معیار قرار بدیم، از بین این 10 بازیکن 8 نفر احتمال داره بازی بکنن دیگه. یعنی تنها سینا اسدبیگی و وحدت هنانوف از ترکیب احتمالاً بیرون خواهند رفت و این 8 نفر حالا خودشون معما میتونه باشه برای یحیی گل محمدی که آیا استفاده بکنه از اونها یا نه و این خطر رو بپذیره که ممکنه اونها در شهرآورد نباشن یا نه به شهرآورد توجه نکنه.
بله خب من فکر میکنم که حالا نگاه کنیم ببینیم الان تو فوتبال روز دنیا چه اتفاقی داره میفته. متناقشه واقعا بازیکنایی که در معرض محرومیت قرار دارن مربی بازیشون نمیده واسه بازی مثلا حساس نگرش میشه یا نه. من فکر میکنم که بهترین راه اینه که شما یه جوری بازیکن واقعا لحاظ روحی روانی انگیزه بدی که حالا اگه یه بازیکن هم اختار گرفت مشکل برای تیم پیش نره.
بله.
خیلی سخته شما بگی که حالا 9 تا بازیکن سه کارتن این 9 تاشون هم قراره یه کارت دیگه بگیرن 9 تا بازیکن تو دربی نباشن. بنابراین من فکر کنم اگه یحیی گل محمدی بخواد از ترکیب الان جسیش استفاده کنه و ریسک نکنه به نظر من بهتره. و از من یادم باشه شهرآورد واقعا بازی خیلی مهمیه که مسئله روی روانه خاص خودشو میطلبه. اصلا به نظر من یه جورایی فراتر از لیگ برتر ماست. شاید هر بازیکن بیاد تو شهرآورد بازیکن بتونه عملکرد خوبی داشته باشه نسبت به بازی گذشته. فکر می‌کنم که اگه ریسک نکنه و از نفراتش استفاده کنه تمام نفراتش استفاده کنه به نظر من بهتره.
بله. اگر نکته دیگه وجود داره بفرمایید آقای اشتیانی.
خواهش می‌کنم. آرزو موفقیت دارم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از آقای اردلان اشتیانی عزیز. یه نکته هم اشاره بکنم که اگر قرار باشه یحیی گل محمدی از بازیکن‌هایی که در آستانه 4 اختیار شدن هستند و در معرض خطر از دست دادن شهرآورد قرار دارن استفاده نکنه، ترکیب تیمش چطور شکل خواهد گرفت در بازی برابر تیم فوتبال مثل کرمان؟ این نکته هم میتونه جالب باشه برای شما شنوندگان عزیز. اگر تصور بکنیم که علیرضا بهرامند بازی نکنه در بازی برابر مثل کرمان که شاید احتمالش خیلی ضعیف باشه، احمد گوهری در درون دروازه خواهد ایستاد، مرتضی پورعلی گنجی و دانیال اسماعیلی فر عذرخواهی میکنم پورعلی گنجی و فرجی در پست دفاع میانی بازی میکنن، دانیال اسماعیلی فر در پست دفاع راست. در دفاع چپ پرسپولیسیا گزینه جانشین رو ندارند و مجبور هستند به همون گزینه قبلی اکتفا بکنن. در خط میانی هم سعید صادقی و مهدی ترابی بازی خواهند کرد که هافبک‌های کناری هستند و بازیکن برای مرکز زمین در دسترس نیست، چرا که کمال کامیابی نیا به بازی برابر تیم فوتبال مثل کرمان نخواهد رسید. در خط حمله میشه به گزینه عیسی آل کثیر، مهدی عبدی و پریرا اشاره کرد، اما بعیده که چنین اتفاقی رخ بده و به نظر میرسه که همون ترکیبی که قبلا از پرسپولیسی ها دیدیم در بازی برابر مثل کرمان میدان بروند. اما حالا که صحبت از رقابت های فوتبال باشگاه برتر ایران شد، بعد نیست به داوران هفته 26 هم اشاره بکنیم. ما در برنامه دیشب ورزش ایران پیرامون قضاوت شهرآورد با شما صحبت کردیم و داوران احتمالی رو برشمردیم. مسابقه تیم های فوتبال مثل کرمان و پرسپولیس رو آقای کوپال ناظمی قضاوت خواهد کرد ساعت 19:30 روز جمعه در ورزشگاه امام علی علیه السلام شهر کرمان. جمعه همین هفته یعنی پس فردا بازی تیم های نفت مسجد سلیمان و ذوب‌آهن رو ساعت 19:45 آقای رضا عادل سود میزنه. اگر در این بازی نفت مسجد سلیمان شکست بخوره به احتمال خیلی زیاد بالای 90% این تیم رو باید لیگ یکی بدانیم و به مسابقات دسته اول سقوط خواهد کرد. مسابقه تیم‌های نساجی قائمشهر و آلومینیوم عراق رو آقای عباس راکی قضاوت خواهد کرد ساعت 20 در ورزشگاه وطنی قائمشهر. بازی تیم‌های گلگهر سیجان و فولاد خوزستان رو آقای علی بای سوت می‌زنه ساعت 21:30 در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان. و روز شنبه هفته آینده 26 فروردین مسابقه تیم‌های پیکان و ساعت نفت آبادان رو آقای امیر عرب براقی سوت خواهد زد ساعت 19:30. مسابقه تیم‌های استقلال و هوادار رو آقای معود بنیادی فر قضاوت میکنه ساعت 19:30. بازی تیم های ملوان و تراکتور رو آقای سید علی اصغر مومنی سود خواهد از ساعت 19:30 شنبه. و بازی تیم های سپاهان و مثل رفسنجان رو آقای مرتضی منصوریان ساعت 21:30 قضاوت میکنه. همیشه حاشیه های دنیای فوتبال، دنیای ورزش میتونه جذاب باشه برای علاقه‌مندان و خبرهای حاشیه‌ای بعضی وقتا بر متن هم چربش پیدا میکنه. مایکل جردن، یکی از اسطوره های تاریخ بسکتبال دنیا که نامش با رقابت های NBA و حضور درخشانش در عرصه بسکتبال دنیا عجین شده، هنوز هم خبرسازه. علی‌رغم اینکه چندین سال از عرصه قهرمانی بسکتبال خداحافظی کرده، اما کفش های مایکل جردن در مسابقه نهایی رقابت NBA یا همون رقابت های لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا یا لیگ اتحادیه حرفه‌ای بسکتبال آمریکا در سال 1998 به قیمت 2,200,000 دلار به فروش رفت تا به گرانترین کفش های تاریخ ورزش دنیا تبدیل بشه، کفشای مایکل جردن. رغم این همه سال که ازش گذشته، ولی خب این کفشا ارزش پیدا کرده انگار. و در بازی دوم این کفشا رو مایکل جردن پوشیده بود برابر یوتا جاز و در آخرین فصل خودش با شیکاگو بولز هم به میدان رفته بود و در اون مسابقه 37 امتیاز کسب کرد تا بولز با برتری 93-88 برای ششمین بار عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. سالهای دهه 90 سالهای اقتدار و درخشش باشگاه شیکاگو بولز در عرصه بسکتبال NBA بود. مراسم قرعه کشی 36مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا ظهر امروز در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. نمایندگان ایران حیفا خودشون شناختن که در اوزان مختلف ورزشکاران کشورمون و کشتی ایران خوب آزادکار از فردا رقابت‌های خودشون رو شروع خواهند کرد و مسابقات کشتی آزاد جمعه به پایان خواهد رسید. منتظر درخشش مضاعف کشتیگیران آزادکار هستیم بعد قهرمانی فرنگی‌کاران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور قزاقستان. اما از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که درباره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا مرحله یک چهارم نهایی و تیم‌هایی که به نظرتون مدعی قهرمانی هستن چه فکر می‌کنید و طرفدار کدام تیم هستید. تلفن‌های تماس ما هم که همون تلفن‌های همیشگی رادیو ایران 220-400-86-225-009 چند تلفن رو بشنویم که از شما شنوندگان عزیز دریافت کردیم.
طرفدار تیم آس میلان هستم. امیدوارم تیم آس میلان به مرحله نهایی برسه و رقیب بعدی رو که فکر کنم با آس میلان ممکنه همتراز بشن و اونم مقام اول بگیره منچستر سیتی هست.
تیمای اینتر میلان، منچستر سیتی، رئال و ناپولی رو انتخاب میکنم که میتونم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنم. ممنون از برنامه خوبتون. افلاطون ملکی از خلخال روستایی است. خسته نباشید.
من طرفدار رئال هستم. من فکر می‌کنم رئال منچستر فینالن و احتمالاً من فکر می‌کنم منچستر قهرمان بشه. ممنونم. سفری از خانم.
به نظر من امسال منچستر سیتی قهرمان میشه و خیلی هم دوست دارم که این تیم قهرمان بشه. سعید کاجی‌زاده بودم از شهرستان راور استان کرمان.
خیلی ممنون از تماس‌های تلفنی شما شنوندگان محترم که همراه برنامه خودتون، برنامه زندگی ورزش ایران هستید و به فوتبال اروپا هم توجه میکنید و مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا رو هم دنبال میکنید. حالا با توجه به اینکه ما در کشورمون هم ساعت رسمیمون تغییر نکرد از ابتدای فروردین ماه، ساعت 22:30 که زمان شروع مسابقات به وقت کشورمون در رقابت لیگ قهرمانان اروپا و حتی مسابقات لیگ اروپا است، برای علاقمندان مناسب تر تا ساعت 23:30 و خیلی از علاقمندان فوتبال میتونن که بازی های لیگ قهرمانان رو در این ساعت بهتر دنبال بکنن و از دیدن مسابقات لذت ببرن. اما یه نکته من اشاره بکنم درباره ادامه رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا، که بعضی از دوستان گفته بودن که تیم های رئال و منچستر سیتی بازی نهایی رو برگزار خواهند کرد. جدول و قرعه کشی مسابقات به این شکل هست که برنده بازی تیم های رئال و چلسی با برنده مسابقه منچستر سیتی و بایرن که به احتمال زیاد من سیتی خواهد بود بازی خواهد کرد، یعنی این دو تیم در نیمه نهایی با هم احتمال داره بازی بکنن، یعنی احتمال رویارویی تیم های رئال و منچستر سیتی در بازی نهایی وجود ندارد به هیچ عنوان و در نیمه نهایی با هم بازی خواهند کرد. در سوی مقابل جدول هم مصاحبه میکنم، برنده مسابقه تیم های میلان و ناپولی با برنده بازی تیم های اینتر و بنفیکا که به احتمال زیاد اینتر خواهد بود بازی خواهند کرد، یعنی احتمال داره یک شهرآورد دلا مادونینا رقم بخوره در نیمه نهایی لیگ قهرمانان بین تیم های اینتر و آس میلان. اما درباره رقابت‌های لیگ قهرمانان و به ویژه دو مسابقه امشب با آقای حسین باقرشاهی از خبرنگاران و گزارشگران فوتبال گفتگو می‌کنیم. آقای باقرشاهی سلام، وقت بخیر.
آقای معترض هاشمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتم.
خیلی ممنون از شما. خب درباره دو مسابقه امشب لیگ قهرمانان صحبت بکنید، بازی تیم‌های رئال با چلسی و همینطور جدال تیم‌های میلان و ناپولی.
آقای معترض هاشمی فکر میکنم خب بیشتر نگاه ها به سانتیاگو برنابو هست، جایی که حالا رئال بعد به چلسی بازی بکنه، بازی بسیار مهمی، حالا با توجه به اتفاقاتی که فصل گذشته رخ داد، یعنی اون مسابقه جادویی که خب رئال انجام داد جلوی چلسی فصل گذشته و خب به یادشون موند، و حالا امشب دوباره قراره با هم دیگه بازی بکنن. یه جورایی خب شرایط عجیب و غریبه، یعنی شرایط برای دو تیم متفاوته. رئال مادرید خب شرایط مینوسواری داشته این فصل و حالا بخوایم فاکتور بگیم ال کلاسیکایی که بردن رو یا لیگ قهرمانان اروپا رو فصل بعدی و پشت سر گذاشته رئال مادرید، با
چون سوپر جام از دست دادن در عربستان.
آره دقیقاً، خب با آنجلوتی فصل خوبی رو پشت سر نذاشتن، اما خب رئال مادرید تو لیگ قهرمانان اروپا یه تیم دیگه است، یعنی واقعیت رو نمیشه کتمان کرد، یه تیم دیگه است، انگار جادو میشه رئال مادرید. و امشب چلسی خیلی دوست داره انتقام بگیره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که حال چلسی اصلا اون طرف خوب نیست، رئال نتیجه سینوسوالی گرفته، ولی خب چلسی اون طرف اصلا شرایطش جالب نیست و تغییر سرمربی هم به این تیم کمک نکرده. آقای لمپارد تو بعد به ورود که اومد نتونست موفق باشه، با شکست خوردن تو لیگ جزیره و حالا دارن با یه شکست میان جلوی رئال مادرید قرار میگیرن که خب اخیرا موفق شدن ال کلاسیکو رو ببرن و خب میگم شرایطشون کلا متفاوته.
احتمال حضور آقای لوئیز انریکه در باشگاه چلسی چقدر جدیه در فصل بعد؟
ببینید دارن الان تصمیم گیری میکنن، یعنی خب وضعیتی که وجود داره اینه که میگن تاد بولی خودش تصمیم گیرنده نهایی نیست، یعنی مدیرای زیر مجموعهش تصمیم نهایی رو میگیرن و خب دارن شرایط رو بررسی میکنن. یکی از گزینه‌ای که خیلی جدی بود آقای ناگلزمان بود، ولی موضوعی که وجود داره اینه که گویا مدیرای حالا زیر مجموعه آقای بولی اعتقاد دارن که خب ناگلزمان اگه بیاد شرایط توماس توخل رو خواهد داشت، یعنی انگار یه چیزی تکرار میشه، یه سناریویی، و خب شانس آقای لوئیز انریکه هم شاید میشه گفت برابره با گزینه‌های دیگه، یعنی دارن همه شرایط رو بررسی میکنن. ببین هر کسی بیاد چلسی سرمربی این بازیکن‌ها بشه واقعا باید به خودش بباله، چون
بله.
تیم فوق‌العاده‌ایه، اصلا کلی بازیکن داره، هر پستی رو که میبینی تیم چلسی رو چند تا بازیکن داره و تازه توی پنجره زمستونی هم که کلی بریز و بپاش کردن و احتمالا تابستون هم این اتفاق دوباره رقم خواهد خورد. به نظرم کار بسیار سختی هم داره، یعنی در عین خوششانسی کار سختی داره، چون شما وقتی توی تیمای بزرگ کار میکنید فقط درون زمین مهم، بیرون زمین هم خیلی مهمه، اینکه رخکن رو بتونن مدیریت بکنن، با ستاره‌ها رابطه خیلی خوبی داشته باشن، که خیلی سخته تو تیمایی مثل چلسی، چون به قول آقای مورینیو کلی بچه تخس الان هستن که خب اذیت میکنن تو رخکن. آقای مورینیو بعد اینکه اساتنام اخراج شد گفت این نسل از بازیکن‌ها به نظرم بیشتر تخس هستن تا اینکه اون نسلی که خب حرف گوش میدادن و شرایطش متفاوت بود.
بله اما خب آیه باقشایی، یه مسئله که وجود داره اون هم درخشش تیم‌های ایتالیایی در رقابت لیگ قهرمانان که شاید برای علاقه‌مندان فوتبال یه مقدار شوکه کننده بود، بعد از اینکه چندین سال ایتالیایی‌ها نتوانسته بودن آنچنان بدرخشن در عرصه فوتبال اروپا. حالا اون سالی که به کرونا خورده بود تیم آتالانتا در حد یک شگفتی ساز ظاهر شد تا حدی، ولی خب آسه میلان رو مدت‌ها بود در قامت یک مدعی در لیگ قهرمانان ندیده بودیم و امشب هم با تیم ناپولی میلان بازی خواهد کرد، ولی خب به طور قطع یک تیم از ایتالیا حداقل در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان حضور داره. آیا واقعا فوتبال ایتالیا متحول شده و این کشور در عرصه باشگاهی دوباره به روزهای اوج خودش برگشته، یا نه فقط جرقه است این موفقیت‌ها و این حضور در بین تیم‌های مدعی اروپا؟
آقای متمتشمی احساس میکنم خب حالا ما، حالا شما گفتید یک تیم، یعنی حداقل درست گفتید یک تیم، ولی احتمالا مثلا نیمه نهایی رو یک طرفش کلن ایتالیایی خواهد بود و یه نماینده دیگه.
آره خیلی محتاطانه ما گفتیم که اینتر هنوز سودش قطعی نیست.
آره دقیقا آره متوجه شدم. و خب حالا میگم احساسم اینه که خب یعنی به قول شما روی کاغذم شانس بیشتری اینه که یه طرف فینال ایتالیایی باشه. حالا این قضیه بخوایم بگیم جرقه، نمیشه گفت جرقه، ایتالیایی ها سبک و سیاقشون رو تغییر دادن، یعنی خیلی سالها بود که خاموش بودن تو فوتبال اروپا. یعنی ما اسپانیایی ها رو فکر کنم 7-8 سالی واقعا سلطه داشتن در فوتبال اروپا، بارسا و رئال یکی در میون جابجا میشدن توی قهرمانیای اروپا، و البته خب دوران اوج رونالدو و مسی هم بود، این موضوع نمیتونیم کتمان بکنیم. ولی الان واقعا شرایط متفاوت شد، یعنی که خب تیم ملی ایتالیا میاد یورو رو قهرمان میشه و الان شرایط باشگاهشون تغییر کرده، سری ها واقعا سطحش دوباره برگشته به روزهای اوج، یعنی تیمای بزرگ اومدن سرمایه گذاری.
ولی خب یوونتوس حالش خوب نیست دیگه.
ببین یوونتوس هم خب شرایط عجیب و غریبی سفری کرد دیگه، از لحاظ مدیریتی اتفاقی که حالا بیرون باشگاه رقم خورد. آره از لحاظ فوتبالی هم میخوام بگم اونقدر حالش خوب نیست و هنوز مطمئن هم نیست که واقعا آلگری میتونه آینده خودش رو بسازه یا نه، یعنی همه چیز در گروی ادامه فصل هست که یوونتوسیا برن سراغ آقای آلگری و قراردادش تمدید بکنن بلند مدت، یا اینکه نه بگن آقا پروژه باشگاه اصلا باید با یک سرمربی دیگه رقم بخوره. اگه یوونتوس رو بخوایم فاکتور بگیریم، دقیقاً درست گفتید، تو روزهایی که یوونتوس خیلی حالش خوب بود و پشتن سری ها رو میگرفت، تیمای دیگه اصلا حالشون خوب نبود، اما تیمای دیگه رفتن برنامه‌ریزی کردن، سرمایه‌گذاری کردن و الان فکر می‌کنم اتفاقای مثبتی رقم خورد. یعنی اون ناپولی الان می‌بینید که مقتدرانه داره تو سری ها میتازونه، و البته توی فوتبال خب اروپا الان اینتر یه سمت بنفیکا رو برد توی خونه بنفیکا و تا حدود خیلی زیادی شاید میشه گفت صعودش قطعی شده.
این اینتر خیلی شبیه اون اینتر 2010 آقای مورینیو که اومد قهرمان لیگ قهرمانان شد، یعنی از اون شیوه دفاعیشو در واقع گل نخوردنش بیشتر دارم صحبت میکنم و یاد میکنم و اون اینتر رو بیشتر توی ذهن متبادر میکنه.
آقای معتمد هاشمی دیشب از اینتر خوش شانس هم بود که گل نخورد، یعنی خب ایکس جی تیم بنفیکا بیشتر بود از اینتر، یعنی خیلی این تیم موقعیت داشت و شاید اونانا حالا خیلی شب خوبی رو پشت سر گذاشت و البته دیگر بازیکن اینتر، ولی میگم یک حالا بخشی از موفقیت هر تیمی اصلا به شانس گره خورده، ولی خب میگم اینتر دیشب به هر حال هرچی که بود برد و خودش رو خیلی خیلی نزدیک کرد به صعود. و این طرف هم ما میلان و ناپولی داریم که امشب فکر میکنم با توجه به غیبت اوسیمن خب شانس میلان بیشتر هست نسبت به تیم ناپولی، و اینم باید در نظر بگیریم که خب ناپولی اون طرف سری ها رو داره به دست میاره، ولی میلان واقعا چیزی برای از دست دادن نداره، یعنی میاد با تمام وجودش تو تورنمنتی که با تاریخ این باشگاه به نظرم گره خورده.
درسته.
یعنی میلان خب دومین باشگاه پر افتخار از لحاظ کسب جام لیگ قهرمانان اروپا و خب امشب میاد دوره نشون بده که میلان همچنان زنده هست.
خیلی متشکرم از شما های باقشایی که دارین گفتین
شما. خیلی ممنون آقای محمد هاشمی، ممنون از وقتی که در اختیار ما
بودید. سپاسگزار. و امشب هم که همطور که اشاره کردیم از تقریبا دو ساعت و پنج دقیقه دیگر منتظر دو مسابقه مهیج دور رفته یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشید. اما آخرین عنوان در این بخش رو هم از یکی دیگر از اشتای ورزشی به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم، و اون هم به رشته ورزشی کشتی اختصاص داره، البته نه مسابقات کشتی قهرمانی آسیا یا خبرهای حول محور کشتی قاره آسیا و تیم ملی کشورمون، بلکه به کشتی دنیا و رقیب همیشگی حسن یزدانی این خبر ارتباط داره که دیوید تیلور دارنده نشانهای طلای جهان و المپیک تصاویری از تمرین خودش روی رینگ مبارزه رو منتشر کرده و ممکنه که به رشته ورزشی رینگی و مبارزه MMA بپیونده و در این رشته ورزشی بخت خودش رو امتحان بکنه، هم برای قهرمانی های متفاوت، درخشش بیشتر روی رینگ در یک رشته مبارزه و هم کسب درآمد مضاعف از ورزش. البته هنوز فقط در حد یک گمارزنی است این مطلب. بسیار ممنون که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. ایام به کام و خدا نگهدارتون تا برنامه فردا شب.
ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
همای رحمت. به نام آن که جان جهان است و جهان در ید قدرت لایزال اوست. سلام و درود ما بر شما، به شما سوگواران مولای من علی ابن ابی طالب علیه السلام تسلیت میگوییم و خدای را در این روز حزن‌انگیز به جلال و جبروتش قسم میدهیم که نصیب من را شیعه واقعی علی بودن گرداند انشاءالله. مقتدا و مولای من علی علیه السلام در بیانی ساده و شیوا میفرماید: اگر خودت را به خدا به سپاری سالم خواهی ماند، چو خود را سپاری تو برکردگار، به نورش فراوان کنی قلب تار. سلامت تو را گیردن در کنار، شوی از گزند و خطر بر کنار.
زمانه بر سر جنگ است یا علی، مددی.